نیمه شب وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. تنها ثانیه‌هایی است که به پنجشنبه 22 آبان ماه سال 93 برابر با 13 نوامبر سال 2014 میلادی وارد شدیم. آرزو می‌کنیم که این پنجشنبه همان پنجشنبه‌ای باشه که انتظار و آرزوشو داشتید. من آرش حسنی هستم و تا پایان این مجله خبری نیمه شب رادیو فردا همراه شما خواهم بود. پیش از همه پیگیر خبرهای جدید و مهم ایران و جهان خواهیم بود با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با من. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خیلی خوشحالم.
سلام آقای حسنی، تشکر میکنم. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت ملی اضطراری این کشور با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این وضعیت در 23 آبان 1358 10 روز پس از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران به موجب فرمان جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا برقرار شد و از آن زمان تا به حال هر سال تمدید شده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید، آقای اوباما روز چهارشنبه طی نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اعلام کرد: با توجه به اینکه روابط آمریکا با ایران هنوز عادی نشده است و توافقنامه سال 1981 آمریکا و ایران در خصوص پایان دادن به گروگانگیری کاملا اجرا نشده، وضعیت ملی اضطراری آمریکا با ایران به مدت یک سال دیگر تمدید می شود. دو سناتور ایالات متحده از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترک هشدار دادند که اگر توافق احتمالی اتمی با ایران به از بین بردن کامل برنامه اتمی غیرقانونی تهران منجر نشود، همراه با دیگر اعضای کنگره آمریکا برای اتخاذ تدابیر قاطع علیه ایران اقدام خواهند کرد. سناتور رابرت منندز دموکرات از نیوجرسی و مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه ایالت ایلینویز امضا کنندگان این بیانیه از بانیان تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند. به گفته این دو سناتور، کاهش تدریجی تحریم‌ها نیز زمانی باید رخ دهد که ایران تمام مفاد توافقنامه را به طور دقیق اجرا کرده باشد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در مسقط این مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرد و گفت ایران هنوز در موضعی نیست که بتوان گفت پیشرفتی حاصل شده است. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تیوی با تاکید بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران همچنین گفت میزان غنی‌سازی باید بر اساس نیازهای عملی ایران تعیین شود. در یک رویداد بی‌سابقه علمی، دانشمندان آژانس فضایی اروپا موفق شدند کاوشگر فضایی موسوم به فایلی یا فیلعا را در فاصله 500 میلیون کیلومتری از کره زمین با موفقیت بر سطح ستاره دنباله‌دار چوریوموف فرود آورند. ستاره دنباله‌داری که طول آن از 4 کیلومتر بیشتر نیست. کاوشگر فایلی حدود ساعت 17 به وقت مرکزی اروپا، 19:30 به وقت ایران بر سطح این ستاره دنباله‌دار فرود آمد. این نخستین بار است که بشر یک کاوشگر را بر سطح یک ستاره دنباله‌دار فرود می‌آورد. کاوشگر فضای فایلی چند ساعت پیش از فرود از سفینه حامل آن موسوم به روزتا جدا شده بود. این سفینه حدود 10 سال پیش به فضا فرستاده شد. دانشمندان امیدوارند با اطلاعاتی که از این ستاره دنباله‌دار به دست خواهند آورد شناخت بیشتری از منشأ حیات پیدا کنند. مسئولان شهر کوبانی در شمال سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که کنترل بخش اعظم یک تپه استراتژیک مشرف به این شهر و همچنین یک جاده را در اختیار گرفتند. این جاده در جنوب شرقی کوبانی واقع است و نیروهای داعش برای تدارکات خود از آن استفاده می کردند. ادریس نسان یکی از مسئولان کوبانی این پیروزی ها را پیشرفتی مهم برای نیروهای کرد دانست.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. آنچه شنیدید جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود، اما در ادامه چه خواهیم شنید؟ امضای 5 تفاهم‌نامه در چهارمین دیدار در اولین سفر. حسن روحانی به جمهوری آذربایجان رفت. حسین قویمی در گفتگو با یک خبرنگار از این سفر و اهداف و نتایج احتمالی آن پرسید است.
آقای الهام علیف خیلی استقبال کرد از اینکه جوابت آذربایجان و ایران رو به بهبود هست.
شرق‌گردی رئیس جمهوری آمریکا. اوباما به میانمار می رود. نادر صدیقی از این سفر 8 روزه برای من خواهد گفت. عملیات مینروبی در خلیج فارس. رزمایشی بین المللی در تنگه هرمز در حال اجراست. رضا ولیزاده در گزارش و گفتگو با کارشناسان اهداف و جزئیات این رزمایش را بررسی کرده است.
این ادامه یک سیاست آمریکایی که چندین سال واشنگتن دنبالش بوده.
دولت علیه دولت. یک نماینده مجلس از اقدامات وزارت اطلاعات علیه گزینه پیشنهادی وزارت علوم خبر داده است. وحید پوراستاد گزارشی دارد از مخالفت‌های مجلس با نیلی احمدآبادی.
آنچه که آقای تابش میگه و قبلا آقای یونسی گفته و برخی از نمایندگان گفتند اشاره ایست مستقیم به عملکرد این تیم.
پایان بخش این مجله نیمه شب تکرار مجله نمایر، مجله اقتصادی رادیو فردا است. با من همراه باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به باکو سفر کرد تا با الهام علیف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه تهران باکو در تمام زمینه‌ها تاکید کردند. وزیران امور خارجه، نفت، اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی ایران حسن روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، مدیر بخش ایران خبرگزاری ترند در جمهوری آذربایجان، ابتدا درباره برنامه‌های کاری آقای روحانی در جریان سفر به باکو از او پرسیده. بشنویم.
در ماه آوریل یعنی اوایل بهار امسال الهام علیف به جمهوری آذربایجان یه سفری به ایران کردن و چند تفاهم نامه اونجا امضا شد. بعد از انتخابات ایران بین ریاست جمهورها سه دیدار بوده. یکی در داووس، دیگری در آستاراخان و دیگری هم سفر آقای علیف به تهران بود. الان این چهارمین دیدار هست و اولین سفر آقای روحانی به آذربایجان هست. 5 تفاهم نامه امروز امضا شد و بعد از اینکه بررسی ها و مذاکرات ادامه پیدا بکنه احتمالاً اینها تبدیل به قرارداد بشن. در مورد در زمینه های ارتباطات همچنین رشد تجارت دو جانبه دو کشور و در مورد استفاده از منابع رودخانه‌ای در مرزهای دو کشور تفاهم نامه های امضا شده. آقای الهام علیف خیلی استقبال کرد از اینکه جوابت آذربایجان و ایران رو به بهبود هست و اظهار امیدواری کرد که این رو به بهبودی ادامه پیدا بکنه.
آقای خاتین‌اوغلو، قرار روز پنجشنبه آقای روحانی در پارلمان جمهوری آذربایجان هم سخنرانی انجام بدن. میدونین در مورد چه مسائلی ایشون قراره سخن بگن؟
آذربایجان و ایران در چندین تشکلات بین‌المللی از جمله در کشورهای گروه نم، کشورهای عضو اکود و چند سازمان دیگه با هم دیگه به صورت مشترک عضو هستند. از این نقطه نظر ایران قبلا هم نماینده های پارلمان اومده بودند اینجا و بیشترین تمرکز بر این بود که دو کشور در مجامع بین‌المللی هم دیگه رو حمایت بکنند. به احتمال زیاد آقای روحانی هم بر این نقطه پافشاری خواهد کرد. به علاوه این که دو کشور از لحاظ اقتصادی با این که 650 کیلومتر تقریبا مرز مشترک زمینی دارند، اما بر اساس آمار خود آذربایجان روابط تجاری دو کشور به 250 میلیون دلار هم نمیرسه که این رقم حتی 1% از روابط تجارت خارجی آذربایجان هم نیست. این خصوص بیشترین تأکید جمهور امروز بر این بود که روابط تجاری گسترش پیدا بکنند. الان آذربایجان و ایران 2 پروژه بین‌المللی هست که در اونجا عضو هستند. یکی پروژه ترانزیتی کریدور شمال جنوب هست که روسیه رو به آذربایجان و ایران و از اونجا به خلیج فارس متصل میکنه و دیگری پروژه اپک هست. اپک یک پروژه قابل نوری هست، از آلمان شروع میشه به ظرفیت 3.2 ترابیت بر ثانیه تا میرسه به آذربایجان و از ایران میگذره میره به عمان. خیلی دو کشور مایل هستن که این پروژه ادامه پیدا بکنه.
آیه خاتین‌اغلو، روز چهارشنبه وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرده که جمهوری آذربایجان یک هلیکوپتر نظامی متعلق به منطقه قره‌باغ رو سرنگون کرده. در این مورد چه اطلاعاتی دارین؟
بله، امروز از وزارت دفاع آذربایجان این خبر رو داد و گفت که دو هلیکوپتر بودن، دوتاشون به منطقه مرزی در منطقه جنگی وارد شده بودند و یکیشون مورد هدف قرار گرفت و سه سرنشین اون کشته شد و سقوط کرده و اون یکی هم از منطقه آتش دور شده. فعلا همین خبر هست که منتشر کرده.
دالقا خاتین‌اغلو، مدیر بخش ایران خبرگزاری ترند در جمهوری آذربایجان بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر آسیایی خود وارد میانمار یا برمه شد. خبرگزاری ها میگویند که پس از چند موافقتنامه با همتای چینی، آقای اوباما در دیدار از میانمار به دنبال ترغیب رهبران این کشور به اصلاحات سیاسی اقتصادی بیشتر است. در این زمینه گزارشی بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن که سفر رئیس جمهوری آمریکا را دنبال کرده.
دگرگونی در میانمار و تغییر آن از یک دیکتاتوری خشن نظامی به رژیمی پارلمانی و گشایش فضای سیاسی اجتماعی یکی از دستاوردهای 6 ریاست جمهوری باراک اوباما در عرصه سیاست خارجی آمریکا قلمداد می شود. کشوری که برای رهبر ایالات متحده عنوان عزیز و گرامی را پیدا کرده است. با این حال به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اوباما همچنان به دنبال گسترش اصلاحات در میانمار است و بران است تا کمبودها و کاستیها را با رهبران این کشور آسیایی در میان بگذارد. از جمله حکومت میانمار در چارچوب قانون اساسی خانم آن سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه این کشور را تا 1 دیگر از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع کرده. وضعیت اقلیت مسلمانان روهینگیا نیز که همچنان با حمله‌ها و آزارهای بوداییان روبرو هستند از مسائل دیگری است که رئیس جمهوری آمریکا با میزبانان خود در میان می‌گذارد. دیدار آقای اوباما با تین سین رئیس جمهوری میانمار روز پنجشنبه صورت می‌گیرد و پس از آن او در یانگون با خانم آن سان سوچی ملاقات خواهد کرد. مقام‌های کاخ سفید می‌گویند که آقای اوباما درباره چالش‌های پیش رو در میانمار همواره واقع‌بین بوده و این کشور به دلیل سال‌ها انزوا و استبداد از زیر ساختارها و ظرفیت لازم برای اصلاحاتی که رهبرانش وعده داده‌اند برخوردار نیست. سفر به میانمار دومین مرحله از سفر آسیایی اقیانوسیه رئیس جمهوری آمریکاست که تایان در کنفرانس سران کشورهای منطقه نیز شرکت کرده، سفری که با دیدار از چین و امضای چند توافقنامه با این کشور آغاز شد. از جمله این توافق‌ها موافقتنامه جوی که در واشنگتن با انتقاد جمهوری‌خواهان در سنا روبرو شده است. آقای میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان در سنا، روز چهارشنبه گفت که این توافقنامه برای چین تا 16 سال هیچ محدودیتی در مورد میزان برون‌پاشی ترکیبات کربن ایجاد نمی‌کند. آقای اوباما روز چهارشنبه پیش از ترک بیجینگ، پایتخت چین، بر مسئولیت دو کشور به عنوان بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای تأکید کرد. As the world's two largest economies, energy consumers and emitters of greenhouse gases. باراک اوباما گفت آمریکا و چین به عنوان بزرگترین اقتصادهای مصرف کننده انرژی و تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای مسئولیت ویژه‌ای برای رهبری تلاش‌های جهانی علیه دگرگونی‌های ناهنجار جوی بر عهده دارند. That the United States has set a new goal of reducing our net greenhouse gas emissions by. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که کشورش در کاستن از میزان خالص گازهای گلخانه‌ای هدف نوینی برگزیده که تا سال 2025 میلادی 10 دیگر میزان آن را نسبت به سال 2005 میلادی 26 تا 28% دیگر کاهش خواهد داد. او این هدف را با عنوان بلند پروازانه ولی عملی توصیف کرد.
This is an ambitious goal, but it is an achievable goal.
با این حال در واشنگتن جیمز اینهاف، یک سناتور جمهوری خواه دیگر از ایالت نفتخیز اوکلاهوما، توافق دولت اوباما با چین را تو خالی عنوان داد که تعهدی را متوجه دولت چین نمی کند. دولتی که هر 10 روز یک نیروگاه برق زغالی برپا می کند. ولی سناتور دموکرات هری رید، رهبر کنونی سنای آمریکا، روز چهارشنبه متقابلا با انتشار بیانیه‌ای توافق رؤسای دولت‌های آمریکا و چین را تاریخی نامید. در هر حال سفر 8 روزه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آسیا و اقیانوسیه با دیدار او از استرالیا ادامه می‌یابد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاید مرگی روز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
یکی از بزرگترین رزمایش‌های دریایی تاریخ که با مشارکت 44 کشور از 5 آبان در آب‌های خاورمیانه آغاز شده بود، امروز پنجشنبه به کار خود پایان می‌دهد. با اینکه ناوگان 5 دریایی آمریکا فرماندهی این رزمایش را به عهده دارد، علی فدوی، فرمانده نیروی سپاه پاسداران، گفته یکی از برنامه‌های سپاه این است که آمریکا از خلیج فارس برود. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش رضا ولی‌زاده.
در رزمایش بین المللی مینروبی، علاوه بر آخرین فناوری‌های مدرن مینیابی و مینروبی، دستگاه‌های مینیاب بدون سرنشین و ربات‌ها، دلفین‌ها و شیرهای دریایی هم حضور دارند. مجله آنلاین دیفنس آپدیت در اسرائیل که تازه‌ترین فناوری‌های جنگی و دفاعی را معرفی می‌کند، در گزارشی نوشته است 6500 تن در این رزمایش مینروبی از 44 کشور حضور دارند. محدوده رزمایش شامل خلیج فارس، خلیج عدن، دریای عمان، دریای سرخ و بخش‌هایی از اقیانوس هند است، اما تمرکز اصلی آن بر 3 منطقه استراتژیک دریایی تنگه هرمز، تنگه باب المندب و کانال سوئز است. فرماندهی رزمایش بین المللی مینروبی را ناوگان 5 دریایی آمریکا بر عهده دارد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی و عربستان و اردن نیز در آن حضور فعالی دارند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، درباره آنچه در رزمایش جهانی مینروبی تاکنون گذشته و فناوری‌هایی که آزمایش شده است می‌گوید:
با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشته شده، از جمله سخنان دریابان جان میلر، فرمانده ناوگان 5 آمریکا، این عملیات مینروبی پیچیده‌تره و وسیع‌تره و شمار ناوها و پرسنل و کشورهایی که در این شرکت می‌کنند به مراتب بیشتر از 2 سال گذشته است. اما در رابطه با تکنولوژی، از وسیله نقلیه زیر آبی بدون سرنشین در این رزمایش بیشتر استفاده میشه و همینطور برای اولین بار از برخی از حیوانات دریایی استفاده میکنند، از جمله شیر دریایی، که آمریکایی‌ها در یک مرحله از این رزمایش برای حفاظت بنادر و زیرساخت‌های دریایی و سکوهای حفاظتی از شیرهای دریایی استفاده میکنن. کار این حیوانات اینی که تحت کنترل مربیان خودشون منطقه رو گشت میزنن و در صورتی که بخوان غواصهای دشمن نزدیک بشن، مربیانشون رو آگاه میکنن از وجود این نفرات.
اهداف این رزمایش آزمایش فناوری‌ها و سلاح‌های جدید در زمینه مینروبی و تأمین امنیت حمل و نقل دریایی و هماهنگی بین کشورهای شرکت کننده اعلام شده است. الکس وطنخواه، پژوهشگر مؤسسه امنیتی و دفاعی جینز در واشنگتن، درباره اهداف استراتژیک آمریکا از برگزاری رزمایش مینروبی در خاورمیانه میگوید:
این ادامه یک سیاست آمریکایی که چندین سال واشنگتن دنبالش بوده و اینی که دفاع از منافع اقتصادی منطقه رو بیشتر و بیشتر دست کشورهایی که در منطقه هستن بده، یعنی کشورهای به خصوص کوچک عرب حوزه خلیج فارس. شما اگه برگردی به ناو 5 آمریکا در بحرین در این چند سال اخیر، یکی از مهمترین برنامه‌های اینا این بوده که این کشورهای مانند امارات، عربستان، بحرین، کویت و قطر اینا رو با هم نزدیک در بیارن و همین که بتونن بهتر با یه صدا با آمریکا پا به پا بیان در مبارزاتی که حالا باید انجام بشه. ما اینو چندین ساله داریم میبینیم، چیز جدیدی نمیشه گفت. هر چیزی که جالبه این اندازه این آزمایشی که الان ما داریم میبینیم، تا اونجایی که من به ذهن دارم همچین آماری، همچین نیروهایی و همچین تعداد کشورهای مختلف هیچ وقت دور هم نیومدن که بخوان این کار رو انجام بدن.
ایران در این رزمایش بین المللی مینروبی حضور نداشت و 5 روز پس از آغاز آن علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفت یکی از برنامه‌های سپاه این است که آمریکا از خلیج فارس برود. الکس وطنخواه در مورد کشورهایی که آمریکا و متحدانش از سوی آنها احساس خطر می‌کنند و چنین رزمایش‌هایی را برگزار می‌کنند می‌گوید:
کشورهای عرب خلیج فارس یک خطر بزرگ رو میبینن و اون خطر ایرانه و این چیز جدیدی نیست. سر و صدایی که ما داریم دوباره از بعضی فرمانده‌های سپاه پاسداران میشنویم برای ایران کار خوبی نمیکنن. این حرفایی که میزنن فقط دشمنان ایران رو به هم نزدیکتر میکنه. کدوم کشوری اینقدر هر روز شعار میده که من مثلا اینو میندازم بیرون، اونو میندازم بیرون؟ آقای چین که از ایران خیلی قدرتمنده همچین حرفای راجع به آمریکا در اقیانوس آرام میزنه؟ آقای ژاپن هم حرفایی میزنه؟ حتی کره شمالی هم حرفایی میزنه؟ نمیزنن.
پس از پایان رزمایش بین المللی مینروبی به رهبری آمریکا قرار است نمایندگان 44 کشوری که در آن شرکت کردند در نشستی به مدت 3 روز در لندن نتایج این رزمایش را بررسی و تحلیل کنند.
رضا ولیزاده بود که گزارش میداد. بی مقدمه و گفتگو سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا.
دیگه بسته، 36 سال ذلت دیگه بسته. با 5 به علاوه 1 هیچی درست نمیشه. فقط روز به روز سفره مردم کوچکتر و سفره وابستگان به حکومت بزرگتر.
آقای یونسی مشاور رئیس جمهور ایران اخیراً مطرح فرمودند که دولت در زمین رفع حصر سران جنبش سبز اختیاری ندارد. کمتر از 2 ماه پیش آقای ترکان مشاور رئیس جمهور مطرح کردند که دولت توان مقابله با سپاه در عرصه اقتصاد را ندارد. سوال بنده از دولت اینه که شما بفرمایید در چه زمینه اختیار دارید؟ در زمینه اقتصاد که اختیار در دست سپاه پاسداران و برادران است. در زمینه زنان که اختیار در دست حوزه علمی است. در زمینه هسته‌ای که اختیار در دست رهبری است. در زمینه حقوق بشر هم که اختیار در دست قوه قضاییه است.
در ایران مقوله به نام حقوق بشر وجود نداره. حقوق بشر اسلامی دارن آقایون که هم برابر با هم قانون جنگ هست.
این مسئولای مملکت هم میخواستن یه چیزی یادآوری کنن، این که امام حسین در آخرین روز شهادتش به مردم به اون طرف مقابل میگه که اگه دین نداری لااقل آزاده باشی. حالا این مسئله که توی مملکت من اگه دین ندارن لااقل آزاده باشن. در مورد اسید پاشا اگه میخوام واقعیت رو بگم به مردم دروغ هم نگن. این حداقل میتونن دیگه این کارو بکنن.
حمایت از معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 همچنان بر سرنوشت 4 وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات سایه افکند است. با وجود اینکه برخی از نمایندگان اصولگرا با وزیر پیشنهادی حسن روحانی مخالف هستند، اما یک نماینده حامی دولت در مجلس برخی از ماموران وزارت اطلاعات را متهم به همکاری با نمایندگان منتقد دولت کرده است. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از وحید پروستاد.
بیش از 1 سال از عمر دولت حسن روحانی می گذرد، اما همچنان قفل وزارت علوم و تحقیقات بسته مانده. در تازه ترین اظهار نظرها در این باره، محمد رضا تابش نماینده ی حامی دولت در مجلس در گفتگو با روزنامه شرق برخی از نیروهای وزارت اطلاعات را متهم کرده که اسنادی را علیه احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی دولت در اختیار نمایندگان مجلس گذاشتند. محمد رضا تابش با اشاره به اینکه به شخص وزیر اطلاعات در زمینه همکاری برخی نیروهای درون این وزارتخانه و ارائه برخی اسناد به نمایندگان هشدار داده، اما به تعبیر او این هشدار نه تنها اثر نکرده بلکه این بار سرعت عمل بیشتری یافته و شبکه‌ای برای مخالفت با وزیر پیشنهادی هماهنگ شده است. علی یونسی مشاور حسن روحانی سال گذشته در مصاحبه‌ای که با انتقاد اصولگرایان مواجه شد گفته بود وزارت اطلاعات به تعبیر او هنوز به تسخیر دولت در نیامده است. محمد رضا تابش نماینده مجلس همچنین تاکید کرده متخلفان درون وزارت اطلاعات که از دولت گذشته در درون این وزارتخانه باقی ماندند به شکل خاصی با برخی نمایندگان رابطه دارند و برخی اطلاعات از همان ابتدای دولت حسن روحانی به دست نمایندگان مجلس می رسیده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان در این باره می گوید
از زمان انتصاب محسنی اژه‌ای و بعد آقای مصلحی در وزارت اطلاعات واجد دو تحول عمده رو شاهد بود. یکی خروج بی‌سابقه اسناد مربوط به مفاسد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی فعالان سیاسی از هر دو جناح که با واکنش‌های تند اصولگرایان حتی مواجه شد و دوم برکناری گسترده مدیران با سابقه دستگاه اطلاعاتی که بعضاً مستقل هم بودند و جایگزینی اونها با مهره‌های به شدت تند رو یا وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران و بسیط. این تیم جدید که در واقع جایگزین ساختار قبلی وزارت اطلاعات شد عملاً باند و کانالی رو تشکیل داد که نه تنها هنوز با آقای احمدی نژاد وفاداره، بلکه از فرصت‌های مختلف به صورت زیرپوستی استفاده می‌کنه برای تضعیف فعالیت‌های دولت و مقاومت در مقابل رویکردهای جدید دولت. آنچه که آقای تابش میگه و قبلا آقای یونسی گفته و برخی از نمایندگان گفتند اشاره است مستقیم به عملکرد این تیم که با استفاده از اسناد پشت پرده سعی می‌کنن منتقدان دولت رو تقویت کنند و آقای روحانی رو در مقابل سنگ اندازی کنند.
حسین نجابت نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفته تلقی اکثر نمایندگان این است که وزیر پیشنهادی علوم با آقایان نیری و فرجی دانا در یک خط است و دیگر نماینده اصولگرای مجلس یعنی حسین طلا هم مدعی شده فیلمی را در تلفن موبایل خود دارد که اگر آن را نمایش دهد به تعبیر او خیلی از مسائل درباره پیشینه سیاسی وزیر پیشنهادی علوم مشخص می شود. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر جدید پیشنهادی حسن روحانی در دولت محمد خاتمی معاون و قائم مقام وزارت علوم بوده است. محمود نیری احمد آبادی سومین وزیر پیشنهادی وزارت علوم بود که روز 7 آبان موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس نشد. پیش از این رضا فرجی دانا پس از چند ماه شروع به کارش به عنوان وزیر علوم و به خاطر حمایت از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 استیضاح شد. جعفر میری منفرد اولین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ایران به مجلس نیز نتوانسته بود رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه هفتگی چارکونج،
پنج شنبه ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران.
تنش‌ها در اسرائیل میان ساکنان عرب و یهودی همچنان در حال افزایش است. این در حالی است که دولت اسرائیل ساختن خانه‌های جدیدی را برای مهاجران اسرائیلی آغاز کرده. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
مقامات اسرائیل روز چهارشنبه ساخت 200 خانه تازه در یک منطقه مسکونی حاشیه اورشلیم را تایید کردند. این اقدام می‌تواند به تنش میان ساکنان فلسطینی منجر شود. تنشی که واشنگتن سعی دارد از تشدید آن بکاهد. خشونت‌ها در اسرائیل طی چند هفته گذشته در اورشلیم مکان مقدس یهودیان و مسلمانان بالا گرفته است. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری روز چهارشنبه در ارتباط با تنش‌ها در ساحل غربی رود اردن با ملک عبدالله پادشاه عربستان و محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینی گفتگو کرد. این در حالی است که ساکنان اسرائیلی مهاجر به کرانه غربی رود اردن روز چهارشنبه یک مسجد مسلمانان را به آتش کشیدند. ناظران معتقدند که این اقدام نیز خشونت‌های هفته‌ای اخیر را بسیار افزایش خواهد داد. ماه‌ها نارامی در کرانه غربی اکنون به بالاترین حد خود رسیده است. بنیامین نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که اقدامات امنیتی برای کنترل خشونت‌ها و جلوگیری از اعتراض جمعیت عرب اسرائیل به ضمیمه کردن شرق بیت المقدس به مناطق اشغالی کرانه غربی در سراسر اسرائیل افزایش خواهد یافت. چند مهاجم روز دوشنبه گذشته با چاقو به شهروندان اسرائیلی حمله کرده بودند که در جریان آن زن جوانی در یک ایستگاه اتوبوس در کرانه باختری با ضربه‌های چاقو کشته و یک سرباز اسرائیلی نیز در بیت المقدس به شدت زخمی شد. پیش از حملات روز دوشنبه مهاجمان فلسطینی طی دو حمله مرگبار با خودرو به ایستگاه‌های شلوغ قطار حمله کردند و در مورد سوم نیز یک فعال یهودی که طرفدار حق بیشتر یهودیان در اداره مکان مقدس بیت المقدس بود ترور شد. مرگ یک عرب اسرائیلی در نتیجه شلیک گلوله پلیس که روز شنبه در شهر کفرکونا در شمال اسرائیل رخ داد، به بالا گرفتن تنش‌ها دامن زد. در ویدیویی که از این تیراندازی منتشر شده، مرد قربانی هنگام شلیک گلوله پشت به پلیس دیده می‌شود. این تیراندازی به تظاهرات خشونت‌آمیز عرب در شهر کفرکونا منجر شد.
خب با شنیدن این گزارش مهرداد قاسم‌فر به پایان نیمه نخست این مجله نیمه شب آبان ماهی رسیدیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت 30 دقیقه است که از نیمه شب پنج شنبه 22 آبان 1393 گذشته. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید شب بر شما خوش، و اگر در جای دیگری از دنیا روز و ظهر و ساعت دیگری رو تجربه میکنید، امیدواریم که روزگار به کامتون باشه. این نیمه از مجله نیمه شب رو هم با خبرها آغاز میکنیم با حمید فاطمی.
با سلامی دوباره. بر اساس خبری که دقایق پیش مخابره شده است، به گفته مقامات عراقی، نیروهای ارتش این کشور با حمایت شبه نظامیان شیعه موفق شدند حدود 60% از مرکز شهر بیجی را در کنترل بگیرند و در شرف گشودن راهی به سوی نیروهای داعش هستند که این شهر را از ماها پیش در محاصره دارند. بیجی محل بزرگترین پالایشگاه نفت عراق است. یک فرمانده نظامی عراقی در گفتگو با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرد که تا دو روز دیگر محاصره این شهر شکسته شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت ملی اضطراری این کشور با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این وضعیت در 23 آبان 1358، 10 روز پس از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران برقرار شد و از آن زمان تا به حال هر سال تمدید شده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید، آقای اوباما روز چهارشنبه طی نامه‌ای به رؤسای مجلسین نمایندگان و سنای آمریکا اعلام کرد با توجه به اینکه روابط آمریکا با ایران هنوز عادی نشده و توافقنامه سال 1981 آمریکا و ایران در خصوص پایان دادن به گروگانگیری کاملا اجرا نشده است، وضعیت ملی اضطراری آمریکا با ایران به مدت یک سال دیگر تمدید می‌شود. دو سناتور ایالات متحده از احزاب دموکرات و جمهوری خواه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که اگر توافق احتمالی اتمی با ایران به از بین بردن کامل برنامه اتمی غیرقانونی تهران منجر نشود، همراه با دیگر اعضای کنگره آمریکا برای اتخاذ تدابیر قاطع علیه ایران اقدام خواهند کرد. در یک رویداد بی‌سابقه علمی، دانشمندان آژانس فضایی اروپا موفق شدند کاوشگر فضایی موسوم به فایلی یا فیلئا را در فاصله 500 میلیون کیلومتری از کره زمین با موفقیت بر سطح ستاره دنباله‌دار چوریوموف فرود آورند. ستاره دنباله‌داری که طول آن از 4 کیلومتر بیشتر نیست. کاوشگر فایلی حدود ساعت 17 به وقت مرکزی اروپا، برابر با 19:30 دقیقه به وقت ایران، بر سطح این ستاره دنباله‌دار فرود آمد. این نخستین بار است که بشر یک کاوشگر را بر سطح یک ستاره دنباله‌دار فرود می‌آورد. کاوشگر فضایی فایلی چند ساعت پیش از فرود از سفینه حامل آن موسوم به روزتا جدا شده بود. این سفینه حدود 10 سال پیش به فضا فرستاده شد. دانشمندان امیدوارند که با اطلاعاتی که از این ستاره دنباله‌دار به دست خواهند آورد، شناخت بیشتری از منشأ حیات پیدا کنند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه از انجام دادن 10 حمله به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی و 6 حمله دیگر در داخل خاک سوریه خبر داد. این حمله ها از روز دوشنبه تا به حال انجام شده است. بر اساس همین گزارش، هواپیماهای ائتلاف در عراق نیز 5 حمله به مواضع و تجهیزات داعش در اطراف شهر بیجی و 2 حمله در نزدیکی کرکوک انجام دادند و مسئولان شهر کوبانی گفتند که کنترل بخش اعظم یک تپه استراتژیک مشرف به این شهر و همچنین یک جاده مواصلاتی را در اختیار گرفتند. و وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه امروز یک هلیکوپتر نظامی متعلق به منطقه قره‌باغ را سرنگون کرده است. به پایان این بخش از خبرها رسیده ایم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه اقتصادی نماگر باشید، همراه با آرش حسن‌نیا.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات و وبسایت‌های فارسی زبان رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. حسین راقفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته، از فرمول یا رابطه‌ای برای فساد یاد می‌کند که بر اساس آن فساد مساوی است با انحصار طلبی به علاوه صلاح دید و تشخیص مصلحت منهای پاسخگویی. تدوینگر نقشه فقر در ایران تصریح می‌کند که اجتماع اینها یعنی فساد. به نوشته آقای راقفر، این انحصار میتواند انحصار منابع باشد یا انحصار ظرفیت تصمیم گیری. اینکه چگونه از این ظرفیت میتوانند استفاده کنند و هیچ پاسخگویی هم نداشته باشند مبین آن است که هر جا در کشور فساد بوده، فلواقع اجماع این موارد نیز بوده است. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود با یادآوری دوره‌های متفاوت درآمدی در اقتصاد ایران می‌نویسد که در 100 سال گذشته همراه با افزایش درآمدهای نفتی شاهد دو پدیده همزمان بوده ایم. اول رونق اقتصادی و دوم جریان فساد ملایم. او جریان یافتن فساد ملایم را ناشی از شیوه توزیع منابع نفتی می داند و تأکید می کند که دولت ها به صورت دلخواه منابع را توزیع می کنند و این از عوامل اصلی فساد است. آقای راقفر در ادامه تحلیل خود یادآور می شود که در دوره دولت‌های محمود احمدی نژاد بیش از نیمی از کل درآمدهای نفتی ایران در 60 سال گذشته به دست آمد، اما حاصل آن تنها رونق نبود بلکه اقتصاد ایران به ورطه رکود افتاد. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این حال تاکید می‌کند که بی سابقه ترین فساد مالی در ایران هم در این دوره به وجود آمد. او در بیان دلایل چنین وضعیتی ادامه می‌دهد که فساد و مختصات سیاسی آن دوره فضای ایجاد کرد که انحصار قدرت بتواند به دلخواه خود عمل کند و پاسخگو نباشد. آقای راقفر بی‌اعتنایی مسئولان دولت محمود احمدی نژاد به قوانین و مقررات را از جمله دلایل بروز چنین فسادی در اقتصاد ایران ظرف سالهای 84 تا 92 می‌داند. علی نقی مشایخی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی که برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، دلایل بروز تورم بیش از 40% در دولت پیشین را نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اجرای پروژه مسکن مهر و برداشت از منابع بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن این پروژه دانسته است. این استاد اقتصاد در مجموع علت العلل تورم آن دوران را افزایش پایه پولی یا استفاده از منابع بانک مرکزی می‌داند. او در ادامه تحلیل خود تلاش کرده تا کنترل تورم در دوره جدید و در چند ماه گذشته را توضیح دهد. به نوشته آقای مشایخی، پاسخ به پرسش چگونگی مهار تورم چیزی جز کنترل پایه پولی نیست. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید می‌کند که در واقع دولت از طریق نفی مقوله استقراض از بانک مرکزی به شدت پایه پولی و نقدینگی را کنترل کرده و این خود سبب کنترل تورم شده است. دلیل دیگری که آقای مشایخی برای کنترل تورم برمی‌شمارد، تجربه تورم‌های بالا در سال‌های گذشته است که به گفته او حجم مقدار پولی که بابت یارانه پرداخت می‌شود نسبت به کل اقتصاد کوچکتر کرده است. او تأکید می‌کند که ارزش حقیقی و ارزش اسمی پولی که این روزها تحت عنوان یارانه به دست مردم می‌رسد نسبت به کل نقدینگی کمتر شده که بر روی کنترل نرخ تورم اثرگذار است. علی نقی مشایخی در پایان تحلیل خود یک بار دیگر تاکید می‌کند که در واقع کنترل شدید پایه پولی و ایجاد یک انضباط در بانک مرکزی از دلایل اصلی کنترل تورم در دولت فعلی است.
یک عدد، یک تحلیل.
تابستان سال 93 است. قیمت هر بشکه نفت حدود 115 دلار است و برخی کارشناسان بازار نفت بر این باورند قیمت‌ها حتی می‌تواند از اینها بالاتر رود. پاییز به میانه رسیده است. چند ماه بعد از روزهای سه‌رقمی بازار نفت که اقتصاد دنیا سال‌ها بود به آن عادت کرده بود، بازارهای جهانی نفت حال و هوایی تازه را تجربه می‌کنند. پاییز قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی طلای سیاه از برگ‌ریزان طبیعت محسوس‌تر است. حالا قیمت‌ها تا کمتر از 80 دلار در هر بشکه سقوط کردند و این قیمت‌های حدود 80 دلار دو سالی بود که خاطره شده بودند، اما اینک کابوس اقتصادهای نفتی هستند. اقتصادهایی از جمله اقتصاد ایران که با این قیمت‌ها و حساب و کتاب‌های خوشبینانه بودجه‌ای باید با کسری بودجه دست و پنجه نرم کند. پیش‌بینی خوشبینانه کسری بودجه امسال 7000 میلیارد تومان است. عددی قابل تحمل برای کسری بودجه در اقتصاد ایران که در تمام سال‌های اخیر چه با قیمت‌های نفت بیش از 100 دلار چه با قیمت‌های نفت کمتر از 80 دلار با کسری بودجه روبرو بوده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در دستگاه بودجه نویسی ایران یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سالها مسئولیت داشته در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا پیش بینی کرده است که دولت در پایان امسال با کمبود منابعی بین 8-9% مواجه شود. به گفته آقای تاجگردون با توجه به اینکه درآمدهای نفتی با تأخیرهای 3 ماهه به اقتصاد ایران واریز می شوند، مشکل اصلی دولت و اقتصاد ایران در بهار سال آینده رخ نمایان می سازد.
این تأثیر خواهد داشت ولی تأثیرش الان نیست. احتمالاً قطعا تأثیرش رو توی 3 ماه آخر سال نشون خواهد داد اگر ادامه پیدا کنه.
از این رو رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دولت توصیه می‌کند تا هزینه‌های خود در زمستان امسال را کنترل کند تا در بهار سال آینده مشکلات کمتری داشته باشد. بودجه امسال بر مبنای نفت هر بشکه 100 دلار بسته شده و کاهش قیمت نفت به کانال نوسان 80 دلار یا حتی کمتر از آن موجب کاهش منابع درآمدی ایران خواهد شد و مشکلاتی برای اقتصاد به بار خواهد آورد. با اینکه هنوز عدد و رقم دقیق کاهش درآمدهای نفتی ایران مشخص نیست، اما محمد علی عبدالله زاده از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلویزیونی برآوردی از کاهش منابع دولت در ماه‌های باقی مانده از سال ارائه می‌کند.
روزانه داریم 15 میلیون دلار از این بابت ما کسری منابع خواهیم داشت. بنابراین ما برای سال آینده موضوع اقتصاد مقاومتی رو به طور جدی در دستور کار قرار بدیم، چون حتما این روند ادامه خواهد داشت و قیمت نفت رو برای بودجه سال 94 باید منطقی تر و هدفمندتر ببندیم.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت نیز از راهکارهایی سخن گفته که برنامه ریزان دولت برای مقابله با این کاهش درآمد نفتی در سر دارند و معتقد است با همین راهکارها میتوان چندان گرفتار نفت ارزان قیمت این روزها نشد.
تو نیمه اول امسال 104 دلار بود، در حالی که در قانون بودجه ما 100 دلار پیش بینی کرده بودیم. الان با توجه به کاهش قیمت نفت تو بازارهای جهانی پیش بینیمون اینه که به طور متوسط نیمه دوم 82 دلار بشه. این رو اگر جمع بکنیم، این 82 دلار رو با اون 104 دلار میشه 186 دلار. به دو تقسیم بکنیم میشه 93 دلار. حدود 7% نسبت به اون 100 دلاری که پیش بینی کرده بودیم کمتر است.
این روزها سخن بر سر تدوین و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده است و همگان از جمله غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقدند که باید عدد و رقمی کمتر از نفت 100 دلاری در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.
بودجه 94 احتمال اینکه دیگه ما این قیمت ها رو نداشته باشیم بالاست، یعنی ما حتما باید زیر 100 دلار بودجه رو تنظیم کنیم. حالا یه عددی بستگی داره به شرایط چجوری، و یا به عبارتی ما در مصارفمون هم باید یه استراتژی خیلی جدی در مصارف و انقباضی تر کردن شرطنامه تصمیم رو بگیریم.
با اینکه هنوز رقم هر بشکه نفت در بودجه سال آینده مشخص نیست، اما سخن از اعداد و ارقامی بین 80 تا 85 دلار برای هر بشکه نفت است. هرچند که نصیر شیرخانی کارشناس حوزه انرژی و تحلیلگر نشریه تخصصی آپستریم رقم‌های پایین‌تر از این برای هر بشکه نفت در سال آینده متصور است.
مشکل ما پیش بینی کنیم که مثلا قیمت نفت تا چقدر پایین رفت و چقدر پایین خواهد بود، چون یعنی ما باید هم مسائل ژئوپلیتیکی رو در نظر بگیریم و همین که وضع اقتصادی جهان رو در نظر بگیریم. مشکلی که واقعا من یک عددی رو بگم که مثلا باید بگم که این واقع بینانه است که اینقدر باشه، ولی من فکر کنم که اگه بخواد ایران محتاطانه عمل کنه باید قیمت نفتش رو برای بودجه بین 60 تا 70 دلار در نظر بگیره در بودجه سال آینده. ولی مثل اینکه ایران گفته که 85 دلار در نظر گرفتن که به نظر من خیلی زیاده، پس فکر کنم 60 تا 70 دلار یک رقم واقعی باشه برای در نظر گرفتن محاسبات بودجه ایران.
تجربه 8 سال نفت سه رقمی در دوران محمود احمدی نژاد با تزریق مستقیم منابع درآمدی نفتی به اقتصاد ایران پدیده نفرین منابع را به دنبال داشت با تورمی بیش از 40% و حساب ذخیره ارزی تقریبا خالی، و حال نگرانی اقتصاد ایران کمبود منابع درآمدی نفتی است که در 8 سال گذشته بیش از 800 میلیارد دلار بوده و بر اساس قانون قرار بوده تا مازاد آن برای چنین روزهایی در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ذخیره شود که نشده است. البته برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده برنامه‌ریزان دولت و نمایندگان مجلس نیم نگاهی به اجلاس آتی اوپک دارند که در نخستین روزهای آذر ماه امسال برگزار خواهد شد. در میان نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 و همچنین تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه و البته تحولات و نوسانات شاخص دلار هم میتونه بر قیمت نفت تاثیرگذار باشه که حتما در هفته‌های آینده باز از این تحولات کلیدی براتون تو همین برنامه نماگر بیشتر خواهیم گفت. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.